بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. شنبه 11 روز از فروردین ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز می‌کنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر.
سلام، امیدوارم هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. من نازآفرین مرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی همراه هم نگاهی داریم به سرخط خبرها.
متاولندان سورا فرانسه‌نن هیچبیر ترور
رئیس جمهوری ترکیه از احتمال هدف قرار گرفتن فرانسه به دلیل حمایت از کردهای سوریه خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران ولیعهد عربستان را جوانی خامندیش خواند.
شورای امنیت درباره تنش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در غزه نشست اضطراری برگزار کرد.
رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه وعده فرانسه برای کمک به برقراری ثبات در شمال سوریه را که در کنترل نیروهای کرد است، مانند حمایت از تروریسم دانست. رجب طیب اردوغان گفت این اقدام می‌تواند فرانسه را به یکی از اهداف ترکیه تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رویکرد فرانسه در سوریه را به طور کامل اشتباه خواند.
فرانسه پس از اتخاذ این موضع حق شکایت درباره هیچ تروریست، هیچ سازمان تروریستی و اقدام تروریستی را ندارد. آنهایی که با تروریست ها زندگی می کنند و حتی در کاخهایشان میزبان آنها هستند، دیر یا زود متوجه اشتباه خود خواهند شد.
به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری فرانسه با قبول ملاقات با شورشیان سوری از جمله شبه نظامیان کرد که با ترکیه در جنگند، خشم آنکارا را برانگیخته است. مناقشه با فرانسه تازه ترین شکاف بین ترکیه و همپیمانان غربی خود در ناتو در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان به شمار می رود. ترکیه نیروهای دموکراتیک خلق با اکثریت کردها را همپیمان کردهای پکاکا و تروریست می‌خواند. این در حالی است که فرانسه می‌گوید نیروی نظامی تازه‌ای به سوریه اعزام نکرده و قصد مقابله با ارتش ترکیه را نیز در شمال سوریه ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان ولیعهد عربستان درباره احتمال جنگ با ایران در آینده، وی را جوانی خامندیش نامید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی در مصاحبه‌ای با والستری جورنال گفته بود احتمال دارد در 10 تا 15 سال آینده ریاض با تهران درگیر جنگ شود. بهرام قاسمی در واکنش افزود محمد بن سلمان یا نمی‌داند جنگ چیست، یا تاریخ نخوانده، یا به گفته وی شوربختانه با بزرگی به صحبت ننشسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین از ولیعهد عربستان خواسته است از سرنوشت صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق عبرت بگیرد. ولیعهد عربستان که در آمریکا به سر می‌برد، در هفته جاری بار دیگر خواستار مقابله با رویکرد ایران در خاورمیانه شد. عربستان سعودی ایران را متهم می‌کند که به دنبال توسعه طلبی در منطقه است. تهران نیز ریاض و متحدان آن را دلیل اصلی مشکلات خاورمیانه می‌داند.
شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری یک نشست اضطراری بر سر درگیری‌های جاری بین نظامیان اسرائیلی و معترضان فلسطینی در غزه است. این نشست که از جمعه شب و به درخواست سفیر کویت در سازمان ملل آغاز شده، پشت درهای بسته در حال برگزاری است. در این درگیری‌ها دست کم 16 فلسطینی کشته و صدها تن نیز به دست نیروهای امنیتی اسرائیلی زخمی شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز روز جمعه اسرائیل را مسئول خشونت‌ها در غزه دانست. وی از سازمان ملل درخواست تأمین امنیت فلسطینی‌ها را کرد.
شمار بالای شهدا و زخمی‌ها در اعتراض‌های صلح‌آمیز مردمی تأییدی است بر لزوم دخالت جامعه بین‌الملل برای حفاظت از مردم فلسطین.
نیروهای اسرائیلی به فلسطینی‌های حاضر در یک راهپیمایی سالانه برای یادبود وقایع خونین اعتراض‌های 1976 شلیک کردند. این راهپیمایی با پشتیبانی حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی فعال در غزه برنامه‌ریزی شده است.
یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه خبر گریز جت‌های اسرائیلی از کمند رادارهای روسیه برای رسیدن به آسمان ایران را سراسر دروغ و احمقانه خواند. روزنامه کویتی الجزیره در گزارشی مدعی شده بود که ماه گذشته دو فروند جنگنده فوق پیشرفته و رادارگریز F-35 اسرائیل موفق شدند به آسمان ایران نفوذ کرده و اهدافی در بندرعباس، اصفهان و شیراز را شناسایی کنند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز خبرهای منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق توسط جنگنده‌های اسرائیل را رد کرد. تکذیب این خبر توسط منبع روس که نخواست نامش فاش شود در حالی است که اسرائیل پیش از این بارها از نفوذ به آسمان سوریه و بمباران مواضع و تأسیسات حزب الله خبر داده بود.
دولت فدرال آمریکا روز جمعه از پیشنهاد جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان ویزای ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. به گزارش رویترز در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط اداره مدیریت و بودجه آمریکا تمام متقاضیان ویزا ملزم به ارائه حساب کاربری خود در تمام شبکه‌های اجتماعی خواهند شد که در 5 سال گذشته از آنها استفاده کردند. بر اساس طرح پیشنهاد شده این اطلاعات برای بررسی و شناسایی هویت متقاضیان استفاده خواهد شد که تعداد آنها به حدود 14,700,000 تن در سال می‌رسد. این طرح در راستای وعده رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افزایش تحقیق درباره خارجی‌هایی است که وارد آمریکا می‌شوند تا به گفته وی از اقدام‌های تروریستی جلوگیری شود. اتحادیه آزادی مدنی آمریکا از این طرح ابراز نگرانی کرده و می‌گوید این اقدام آزادی بیان را کاهش خواهد داد.
در جریان درگیری بین معترضان فلسطینی و ارتش اسرائیل دست کم 16 تن کشته و بیش از 1400 تن زخمی شدند. فلسطینیان با آغاز تظاهرات روز جمعه گفتند قصد دارند به مدت 6 هفته در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل حرکت اعتراضی خود را ادامه دهند. کیان منوی گزارش می‌دهد.
به گفته منابع فلسطینی، تظاهرات فلسطینیان قرار است 6 هفته در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل ادامه یابد. تظاهراتی که در روز نخست خود به خشونت کشیده شد و تا کنون دست کم 16 کشته و بیش از 1400 زخمی در میان فلسطینی ها بر جای گذاشته است. با این همه ارتش اسرائیل هنوز این شمار از تلفات را تایید نکرده است. به گفته منابع خبری و بیمارستانی فلسطینی، شمار زیادی از زخمی‌ها همچنین بر اثر گاز اشکاور یا بمب‌های دودزا آسیب دیدند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا رویدادهای روز جمعه در نوار غزه را اینگونه شرح می‌دهد.
در آستانه سالروز تأسیس کشور اسرائیل که امسال با 70مین سال تأسیس اسرائیل مصادف است، ولی قرار هم هست که رخداد مهم انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس صورت بگیره، فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون و در صدر اونها حماس در نوار غزه تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت 1.5 ماه از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن و از چند روز قبل زمین ها رو مسطح کردن. 10,000 نفر در این تظاهرات مشارکت کردن. ارتش اسرائیل گمان نمی کرد که این تظاهرات چنین جنبه حقیقی و ابعاد بزرگی به خودش بگیره، ولی تکتیر اندازش تانگا رو مستقر کرد. ولی در هر حال تعداد زیاد تظاهر کنندگان و نزدیک شدن گروه های بزرگی از اونها به طرف حصاره مرزی باعث شد که ارتش اسرائیل هم واکنش نظامی نشون داده.
به گزارش رسانه های اسرائیل، سرهنگ ایال زامیر، یک فرمانده ارشد اسرائیل، گفت تحریکات زیادی از سوی فلسطینی ها صورت گرفته که اوضاع را به سوی وخامت میبرد. گزارش ها کیست؟ هدف از راهپیمایی 6 هفته‌ای فلسطینی ها که از سوی سازمان های فلسطینی فعال از جمله حماس در غزه با نام بازگشت میلیونی فلسطینیان سازماندهی شده، مطرح کردن بار دیگر وضعیت فلسطینیان در جامعه بین‌المللی است. فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل.
ز فلسطینیان معتقد هستند که مخصوصا با تصمیمات و سیاستی که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در حمایت کامل از دید اونها در مورد اسرائیل در پیش گرفت، قضیه فلسطینی به دست فراموشی سپرده شده. مناسبات اسرائیل و تشکیلات خودگردانی در واقع به سوی قطع شدن تقریبی پیش رفته. مراودات سازمان آزادی بخش فلسطین با خود دولت آمریکا به حالت تعلیق در اومده. مسائل بسیار مهمتر و حادتری در منطقه خاورمیانه وجود داره، از جمله جنگ دامنه‌دار سوریه، که همه اینها باعث شده واقعا مسئله فلسطین از صدر مسائل جهانی به کنار رفته. و فلسطینی ها گفته بودند که ما با این حضورمون تلاش خواهیم کرد که بار دیگه نگاه های جهان رو به این مسئله متمرکز بکنیم. البته اسرائیل میگوید که نزدیکی مجدد حماس با جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلاتی که ایران در منطقه داره آتش تهیه پشت پرده این برنامه ریزی به عنوان بازگشت میلیونی و تظاهرات یک ماه و نیمه هست.
جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این اتهام که در ایده و یا برنامه ریزی تظاهرات جدید فلسطینیان همراه با گروه حماس دخالتی داشته واکنش نشان نداده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم تظاهرات روز جمعه فلسطینیان را صلح‌آمیز توصیف کرد و گفت که مسئولیت تلفات در میان فلسطینیان بر عهده دولت اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل روز جمعه همچنین به 3 موضع گروه شبه نظامی فلسطینی حماس در نوار غزه حمله کرده است. این در حالی است که تدابیر امنیتی شدیدی اکنون در اطراف شهرهای یهودی نشین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن تشدید شده است.
حمایت آشکار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کردهای سوریه روز جمعه خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را برانگیخت. اردوغان حتی تهدید کرد که اگر در شمال سوریه نیروهای ترکیه با نیروهای فرانسوی حاضر در اون منطقه روبرو بشن، به سوی اونها شلیک خواهند کرد. درباره این موضوع امروز با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، تنش بین رؤسای جمهوری ترکیه و فرانسه بر سر جنگ با کردها در شمال سوریه از کجا ریشه میگیره و به نظر شما به کجا خواهد کشید؟
یه یادآوری سریع بکنم که از نظر تاریخی شما امپراتوری عثمانی رو دارید که در مقابل اون قیمومیت فرانسه رو بر اساس قرارداد ساکس‌پیکو در مورد سوریه و عراق. بنابراین این ذهنیت رو بایستی ما فراموش نکنیم. هنوزم ممکنه که نقش بده افکار رهبران هر دو کشور رو. فرانسه در مجموع رابطه خوبی با سوریه داشته و اظهار نظر فرانسه بعد از ملاقات با نمایندگان کرد و عرب سوریه دموکراتیک صورت گرفته که در روز پنجشنبه ملاقات کرد با اونا. علاوه بر اون در طول جنگ نیروی هوایی فرانسه در ائتلاف علیه داعش همیشه فعال بوده و هنوز هم هست و نقش مهمی بازی میکرده. هدف فرانسه در مجموع کاهش درگیری‌های نظامی و جنگ به قصد این است که در منطقه ثبات ایجاد بشه و در نتیجه موجب ثبات امنیت اروپا بشه و البته یک چنین وضعیتی نقش فرانسه رو به عنوان یک بازیگر عمده در عرصه اروپا تثبیت میکنه. از طرف دیگه ترکیه این رو به عنوان یک حرکتی برای تقویت کردها تلقی میکنه که اون رو به هیچ وجه تایید نمیکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز اعلام کرد که به سرعت خاک سوریه رو ترک خواهند کرد. در صورت خروج احتمالی نیروهای آمریکا، آیا ترکیه در مسیر اهدافش در شمال سوریه از سهولت بیشتری برخوردار میشه؟
البته در هر حال آمریکا از حمله به نیروهای کردی حمایت نمیکنه، ولی تا حدی این استنباط درسته که به اصطلاح ترکیه یک مقداری شاید هم دوچار توهم قدرت بشه و توسعه بده عملیات خودش رو، ولی همین تنش با فرانسه اولین پیچیدگی است که در کار پیش میاد و نباید به سادگی از اون گذشت. ترکیه میخواد به هر قیمتی که شده از تشکیل واحدهای مستقل کردی در منطقه که به نوعی با اقلیم کردستان متحد بشن جلوگیری بکنه. بنابراین سرکوب به نام پیکاکا در واقع اون پوشش خوب رو که ترکیه لازم داره در اختیارش قرار میده. نباید فراموش بکنیم که قدرت ماهیتاً فریبنده هستش. حضور دراز مدت نظامیان ترکیه در منطقه میتونه طمع مرزی ایجاد بکنه و این خودش موجب تنش بیشتر در منطقه بشه. بنابراین اقدام فرانسه در اینجا حدی هم میتونه موازنه ایجاد بکنه.
با توجه به اینکه فرانسه و ترکیه هر دو عضو ناتو هستند، در صورت برخورد نظامی احتمالی نیروهایشون در شمال سوریه نقش دیگر کشورهای عضو ناتو در این بین چگونه خواهد بود؟
با حال ناتو و اعضای ناتو بازیگر مهم جریان مبارزه با تروریسم و مبارزه با خلافت اسلامی بودند. ترکیه هم به عنوان یک عضو ناتو در منطقه فعال بود، ولی در جهت مخالف با ناتو، یعنی با روسیه، ایران به خصوص در این اواخر همکاری داشت و اهداف مشترکی داشتن. اما اگر ترکیه و هر دلیلی با فرانسه به عنوان یک قدرت مهم در ناتو دچار درگیری نظامی بشه، این صحنه عوض میشه و در واقع طرف اروپایی ناتو کاملا در مقابل یک عضو ناتو که با روسیه و ایران متحد است جلوگیری خواهد کرد و این به اصطلاح به نظر نمیاد که خیلی سناریوی مفیدی برای منطقه باشه یا سناریوی باشه که بتونه کمک بکنه به اوضاع متشدد منطقه. از طرف دیگه ایران و ترکیه در واقع در مورد کردها همدلی و همزبانی دارن، ولی فراتر از اون ممکنه که با هم خیلی هم آبشون در یک جوب نره. بنابراین امیدواریم که اون سناریو پیش نیاد، ولی اگر پیش بیاد رویارویی ترکیه با اروپا قطعی است.
روسیه و ایران تا چه حد با اقدامات ترکیه موافق هستند؟
ده کشور ایران و روسیه و ترکیه در پروسه سیاسی قضیه از یک طرف و در جریان نظامی با هم همکاری های زیادی داشتن، ولی همطوری هم که اشاره کردم هر کدوم از این دوستی ها و همکاری ها یک حد و مرز داره. من فکر نمی کنم که روسیه مایل باشه که ترکیه در منطقه بخواد اقداماتی رو شروع بکنه که به او اجازه حضور دراز مدت در بعضی از قسمت‌های منطقه به خاورمیانه رو بده که به طور سنتی در اختیارش نبوده، مثل مناطق مثل منبج یا حالا هر قسمتی از مناطق کردنشین سوریه. اگر عملیاتی در اونجا صورت میگیره، دیر یا زود ترکیه باید برگرده به داخل مرزهای خودش. از طرف دیگه ایران همین عملیات رو تا حدی تایید میکنه که موجب تضعیف کردها بشه. اگر موجب گسترش سرزمینی ترکیه بشه، ترکیه باز با ایران هم دچار مشکل خواهد شد، چون هر گونه گسترش سرزمینی ترکیه یعنی از لحاظ استراتژی ترکیه موقعیت برتری رو خواهد داشت که غایتا نباید داشته باشه و ایران بعید هستش که در این مورد به طرف روسیه بیشتر متمایل نشه و با ترکیه دچار اختلاف و تنش نشه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با پیام های مخاطبان رادیو فردا.
من با عرض معذرت که عید سعید باستانی رو به شما کارکنان تبریک گفتم، الان به شما و همه همکاران تبریک عرض میکنم. بعد خواستم بگم که آقای ترامپ چطور شد این گروه جنگجویان کرد و تنهاشو گذاشتیم در شمال سوریه که آقای اردوغان هر برهایی دارش بخواد سر اینا بیاره؟ من نه مفسرم نه تحلیلگرم نه چیزی، ولی اینجوری که به عقلم میرسه میبینم شما دارید سوریه رو خالی میکنید، نه تنها اونو بلکه خاورمیانه رو میخواییم برس کنید برید و اینا رو گذاشتی در مقابل توپ و تانک و اسلحه های آقای اردوغان. چرا؟ مگه اینا کمک نکردن به شما؟
آقای خامنه‌ای رهبر یعنی باید عادل باشه، عالم باشه، پرهیز از دروغ، همه اینا پیشکش. به عنوان یک شخص عادی شما چطوری تونستید این همه دروغ بگید؟ برای قبرستون صحبت میکردید، ما همه زنده ایم، میبینیم وضعیت دوران شما رو، زندگی میکنیم.
من فرزین هستم از بندرعباس. سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک میگم و امیدوارم کشورمون زودتر آزاد بشه.
آب هوای ایران در شنبه 11 روز از بهار. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، سازمانی بارشی که از دیروز عصر وارد غرب کشور شده بود از ظهر امروز از نیمه غربی خارج میشه، ولی بارش باران به نواحی مرکزی ایران و به تدریج برای شمال شرق، شرق و تا حدود جنوب کشور خواهد رسید. آسمان تهران هم امروز ابری است، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد اوایل شب با کاهش ابر و گاهی وزش باد شدید همراه خواهد بود. احتمال وقوع گرد و خاک در استان خوزستان هم پیش بینی شده.
خلاصه مهمترین خبرها رو با هم مرور میکنیم. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه وعده فرانسه برای کمک به برقراری ثبات در شمال سوریه را که در کنترل نیروهای کرد است همانند حمایت از تروریسم دانست. رجب طیب اردوغان گفت این اقدام میتواند فرانسه را به یکی از اهداف ترکیه تبدیل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان ولیعهد عربستان درباره احتمال جنگ با ایران در آینده وی را جوانی خامندیش نامید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفته بود که احتمال دارد در 10 تا 15 سال آینده ریاض با تهران درگیر جنگ شود. شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری یک نشست اضطراری بر سر درگیری‌های جاری بین نظامیان اسرائیلی و معترضان فلسطینی در غزه است. یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه خبر گریز جت‌های اسرائیلی از کمند رادارهای روسیه برای رسیدن به آسمان ایران را سراسر دروغ و احمقانه خواند. یک روزنامه کویتی در گزارشی مدعی شده بود که دو فروند جنگنده فوق پیشرفته F-35 اسرائیل موفق شدند با هدف شناسایی به آسمان ایران نفوذ کنند. تصادف یک مینیبوس در استان شرقی اقدیر در ترکیه منجر به کشته شدن 17 تن شد که بیشتر آنان مهاجر بودند. این تصادف 36 زخمی نیز به همراه داشت. دولت فدرال آمریکا روز جمعه از پیشنهاد جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان ویزای ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط اداره مدیریت و بودجه آمریکا، تمام متقاضیان ویزا ملزم به ارائه اطلاعات حساب کاربری خود در تمام شبکه‌های اجتماعی خواهند شد که در 5 سال گذشته استفاده کردند. جمهوری چک یک شهروند روس را که متهم به هک کردن لینکدین و دراپ باکس است روز جمعه به آمریکا مستند کرد. وکلای گیرنی نیکولین با رد این اتهام میگویند که تشکیل پرونده علیه موکلشون در آمریکا با انگیزه‌های سیاسی بوده است. مرور رسانه‌های کاغذی ایران امروز نگاهی داریم بر ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت که گفتگویی داشته با محمد علی افتحی. معاون رئیس دولت اصلاحات تاکید کرده در این ویژه‌نامه که اصلاح طلبان برانداز نیستند. برای ورق زدن این ویژه‌نامه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا از ماجرای این اعلام براءت بپرسیم.
این روزها البته غیر از آقای محمد علی ابتهی در سایر ویژه‌نامه‌های نوروزی هم اصلاح طلبان همین مضمون رو تکرار می‌کنن. مضمونی تکراری که بعد از اعتراضات دی ماه سال 96 اصلاح طلبان از این موضع در صدد هستند که نظر حاکمیت یا رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به او رو جلب کنند. آقای محمد علی ابتهی هم در گفتگوی مفصلی که با ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت داره بر همین مضمون تاکید کرده و گفته که اگر کسانی در ایران فکر میکنن که آقای خاتمی، محمد خاتمی یا اصلاح طلبان روزی فرا خواهد رسید که براندازی بکنن جمهوری اسلامی رو و حالا شکل دیگه‌ای از حکومت رو بخوان عملی بکنن، این یک خیال باطل هست. ایشون تاکید کرده که آقای خاتمی و همچنین سایر احزاب و چهره‌های اصلاح طلبی که به عنوان جناح اصلاح طلب در ایران شناخته میشن، کسانی هستند که حد اکثر به برخی از اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی فکر میکنند. خبرنگار جهان صنعت از آقای محمد علی ابتهی پرسیده که دولت آقای روحانی و همچنین مجلس در حال حاضر و هر حال نزدیک هست به اصلاح طلبان و با حمایت اصلاح طلبان روی کار آمده، اما نتونستن هیچ کدوم نظر مردم رو تأمین کنن، که ایشون گفته که در پاسخ تاکید کرده که آقای روحانی موفق بوده و اصلاح طلبان همچنان به رغم اینکه ایشون کابینه ای داره به گفته آقای ابتهی که خیلی به آرمان ها و شعارهای اصلاح طلبان پایبند نیستند، اما همچنان از دولت آقای روحانی حمایت خواهند کرد. البته نکات دیگری هم در اظهارات آقای ابتهی هست درباره حقوق زنان و اینکه ایشون تاکید کرده که زنان در ایران تحصیل کرده شدن، بسیاریشون دانشگاه رفتن و حالا مطالبات خودشون رو به شکل علنی اعلام میکنن. در اون حوزه از مطالبات زنان آقای ابتهی حمایت.
یادداشتی هم در این ویژه‌نامه نوروزی منتشر شده درباره تقابل ولی نعمتان با حکومت. روایت این یادداشت از این تقابل چیه؟
نویسنده این یادداشت در ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت آقای نادر کریمی هست که مسئول این ویژه‌نامه بوده، از اعضای سردبیری جهان صنعت هست. مدت‌ها هم ایشون زندانی بوده، روزنامه‌نگاری بود که بازداشت و چند سال هم زندانی شد. اشاره آقای کریمی در این یادداشت این هست که جمهوری اسلامی زمانی که شکل گرفت وعده داد که به مستضعفین و احشار فروده است کمک ویژه‌ای خواهد کرد، نگاه ویژه‌ای به اونها خواهد داشت، اما حالا با گذشت 4 دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایشون گفته که اون چیزی که مشاهده میشه اینه که برعکس شده، یعنی جمهوری اسلامی هم حکومتی شده که رانت‌هایی رو در اختیار برخی افراد و اشخاص و نهادها قرار میده، اونها روز به روز ثروتمندتر میشن و نهادهای و اقشار متوسط به پایین، معلمان، کارگران، بازنشستگان روز به روز فقیرتر میشن و این منجر شده که در سال 98 این تقابل میان کسانی که از در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان ولی نعمت یاد میشد با خود حاکمیت نمود پیدا بکنه، چه در اعتراضات سراسری دیما، چه در اعتصابات و اعتراضات مختلفی که اقشار و اصناف مختلف در ایران به سال 96 برگزار کردن.
احمد مازنی نماینده مجلس هم به این ویژه‌نامه گفته که مجلس دچار خودسانسوری شده. چرا؟
آقای مازنی اشاره کرده که یکی از مشکلات ساختار انتخابات در ایران تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان و سایر مراجع نظارتی است. به همین دلیل نمایندگان مجلس میترسن که واقعیت‌ها رو بگن در حالی که بر اساس قانون همین قانون اساسی جاری نماینده اختیار داره و مسئولیت داره که انتقادات، اشکالات و مشکلات مردم رو بیان بکنه. ایشون گفته که همون مشکلی که در مطبوعات بوده حالا صلاحیت کرده به خود نمایندگان و اونها نگران از تایید صلاحیت در آینده خودشون رو سانسور میکنن. یه نکته دیگه بسیار مهمی ایشون بهش اشاره کرده، بر اساس اصل 175 قانون اساسی ایشون گفته که رهبر جمهوری اسلامی فقط حق داره که تعیین بکنه رئیس صدا و سیما رو و سیاست‌گذاری در صدا و سیما باید بر اساس قانون اجرا بشه و تدوین بشه، که این قانون هرگز در جمهوری اسلامی تصویب نشد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تا وقتی که نماز قرآنی که می‌خونی نمی‌دونی چی داری می‌گی، همین آش و همین کاسه هست.
بنده 64 سال سنمه. قبل از انقلاب رفتم خدمت مقدس سرباری. در آنجا موقعی که خدمت سربازی می‌گذراندم با عزیزان بهائی، مسیحی، کدینی، زردشتی هم دوره بودم. مدت 2 سال من با این عزیزان هم دوره بودم. کوچکترین سوء تفاهمی، کوچکترین ناراحتی برای ما پیش نیومد و از رفقای اصلی ما حساب می‌شدند و در این مدت هیچ صد اچفی سوال نکرد مذهب چیه، دین چیه، یا کوچکترین سوء تفاهمی برای ما پیش نیومد. ولی افسوس می‌خورم الان که چطور زدن بین ما، البته نه بین ما، بین مردم تفرقه انداختن و اینطور که دولت انداختن بین بهائی و مسیحی و کلینی و زردشتی و مذاهب دیگه. واقعا متاسفم.
خواستم از این آقایانی که آزیر اعلام ظهور امام زمان رو اختراع کردن و ادعا کردن و نقش رو اندازی کردن بپرسم چرا آزیر خطر گذاشتید؟ مگه ظهور امام زمان چه خطری داره که آژیر خطر برای اعلام اون نصب کرده؟
ساعت 7 به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این ما همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من از فرین میرزا خلیلی هم سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
بو تاورندن سورا فرانسانن هیچبیر ترور ارگوتوندن
رئیس جمهوری ترکیه از احتمال هدف قرار گرفتن فرانسه به دلیل حمایت از کردهای سوریه خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران ولیعهد عربستان را جوانی خامندیش خواند.
شورای امنیت درباره تنش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در غزه نشست اضطراری برگزار کرد.
رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه وعده فرانسه برای کمک به برقراری ثبات در شمال سوریه را که در کنترل نیروهای کرد است، همانند حمایت از تروریسم دانست. رجب طیب اردوغان گفت این اقدام میتواند فرانسه را به یکی از اهداف ترکیه تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رویکرد فرانسه در سوریه را به طور کامل اشتباه خواند.
فرانسه پس از اتخاذ این موضع حق شکایت درباره هیچ تروریست، هیچ سازمان تروریستی و اقدام تروریستی را ندارد. آنهایی که با تروریست ها زندگی می کنند و حتی در کاخهایشان میزبان آنها هستند، دیر یا زود متوجه اشتباه خود خواهند شد.
به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری فرانسه با قبول ملاقات با شورشیان سوری از جمله شبه نظامیان کرد که با ترکیه در جنگند، خشم آنکارا را برانگیخته است. مناقشه با فرانسه تازه ترین شکاف بین ترکیه و همپیمانان غربی خود در ناتو در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان به شمار می رود. ترکیه نیروهای دموکراتیک خلق با اکثریت کردها را همپیمان کردهای پکاکا و تروریسم می خواند. این در حالی است که فرانسه می گوید نیروی نظامی تازه‌ای به سوریه اعزام نکرده و قصد مقابله با ارتش ترکیه را نیز در شمال سوریه ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان ولیعهد عربستان درباره احتمال جنگ با ایران در آینده، وی را جوانی خامندیش نامید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی در مصاحبه‌ای با والستر جورنال گفته بود احتمال دارد در 10 تا 15 سال آینده ریاض با تهران درگیر جنگ شود. بهرام قاسمی در واکنش افزود محمد بن سلمان یا نمی‌داند جنگ چیست، یا تاریخ نخوانده، یا به گفته وی شوربختانه با بزرگی به صحبت ننشسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین از ولیعهد عربستان خواسته است از سرنوشت صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق عبرت بگیرد. ولیعهد عربستان که در آمریکا به سر می‌برد، در هفته جاری بار دیگر خواستار مقابله با رویکرد ایران در خاورمیانه شد. عربستان سعودی ایران را متهم می‌کند که به دنبال توسعه طلبی در منطقه است. تهران نیز ریاض و متحدان آن را دلیل اصلی مشکلات خاورمیانه می‌داند.
شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری یک نشست اضطراری بر سر درگیری‌های جاری بین نظامیان اسرائیل و معترضان فلسطینی در غزه است. این نشست که از جمعه شب و به درخواست سفیر کویت در سازمان ملل آغاز شده، پشت درهای بسته در حال برگزاری است. در این درگیری‌ها دست کم 16 فلسطینی کشته و صدها تن نیز به دست نیروهای امنیتی اسرائیلی زخمی شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز روز جمعه اسرائیل را مسئول خشونت‌ها در غزه دانست. وی از سازمان ملل درخواست تأمین امنیت فلسطینی‌ها را کرد.
شمار بالای شهدا و زخمی ها در اعتراض های صلح‌آمیز مردمی تأییدی است بر لزوم دخالت جامعه بین الملل برای حفاظت از مردم فلسطین.
نیروهای اسرائیلی به فلسطینی‌های حاضر در یک راهپیمایی سالانه برای یادبود وقایع خونین اعتراض‌های 1976 شلیک کردند. این راهپیمایی با پشتیبانی حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی فعال در غزه برنامه‌ریزی شده است.
یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه خبر گریز جت‌های اسرائیلی از کمند رادارهای روسیه برای رسیدن به آسمان ایران را سراسر دروغ و احمقانه خواند. یک روزنامه کویتی در گزارشی مدعی شده بود که ماه گذشته دو فروند جنگنده فوق پیشرفته و رادارگریز F-35 اسرائیل موفق شدند به آسمان ایران نفوذ کرده و اهدافی در بندرعباس، اصفهان و شیراز را شناسایی کنند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز خبرهای منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق توسط جنگنده‌های اسرائیلی را رد کرد. تکذیب این خبر توسط منبع روس که نخواست نامش فاش شود در حالی است که اسرائیل پیش از این بارها از نفوذ به آسمان سوریه و بمباران مواضع و تأسیسات حزب الله خبر داده است.
تصادف یک مینیبوس در استان شرقی اقدیر در ترکیه منجر به کشته شدن 17 تن شد که بیشتر آنان مهاجر بودند. این تصادف 36 زخمی نیز به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی شماری از این مهاجران و پناهجویان غیرقانونی از ایران، پاکستان و افغانستان بودند. استاندار اقدیر میگوید این مینیبوس حامل 50 مسافر با تیر چراغ برق برخورد کرده و برخی از مسافران در تصادف و برخی به دلیل برخورد با خودروهای در حال عبور جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش این مینیبوس از ایران وارد ترکیه شده بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های ترکیه مینیبوسی را نشان می‌دهد که به طور کامل در آتش سوخته است.
حمایت آشکار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کردهای سوریه روز جمعه خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را برانگیخت. اردوغان حتی تهدید کرد که اگر در شمال سوریه نیروهای ترکیه با نیروهای فرانسوی حاضر در اون منطقه روبرو بشن به سوی اونها شلیک خواهند کرد. درباره این موضوع امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، تنش بین رؤسای جمهوری ترکیه و فرانسه بر سر جنگ با کردها در شمال سوریه از کجا ریشه می‌گیره و به نظر شما به کجا خواهد کشید؟
یه یادآوری سریع بکنم که از نظر تاریخی شما امپراتوری عثمانی رو دارید و در مقابل اون قیمومیت فرانسه رو بر اساس قرارداد ساکس‌پیکو در مورد سوریه و عراق. بنابراین این ذهنیت رو بایستی ما فراموش نکنیم. هنوزم ممکنه که نقش بده افکار رهبران هر دو کشور رو. فرانسه در مجموع رابطه خوبی با سوریه داشته و اظهار نظر فرانسه بعد از ملاقات با نمایندگان کرد و عرب سوریه دموکراتیک صورت گرفته که در روز پنجشنبه ملاقات کرد با اونا. علاوه بر اون در طول جنگ نیروی هوایی فرانسه در ائتلاف علیه داعش همیشه فعال بوده و هنوز هم هست و نقش مهمی بازی میکرده. هدف فرانسه در مجموع کاهش درگیری‌های نظامی و جنگ به قصد این است که در منطقه ثبات ایجاد بشه و در نتیجه موجب ثبات امنیت اروپا بشه و البته یک چنین وضعیتی نقش فرانسه رو به عنوان یک بازیگر عمده در عرصه اروپا تثبیت میکنه. از طرف دیگه ترکیه این رو به عنوان یک حرکتی برای تقویت کردها تلقی میکنه که اون رو به هیچ وجه تایید نمیکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز اعلام کرد که به سرعت خاک سوریه رو ترک خواهند کرد. در صورت خروج احتمالی نیروهای آمریکا، آیا ترکیه در مسیر اهدافش در شمال سوریه از سهولت بیشتری برخوردار میشه؟
البته در هر حال آمریکا از حمله به نیروهای کردی حمایت نمیکنه، ولی تا حدی این استنباط درسته که به اصطلاح ترکیه یک مقداری شاید هم دچار توهم قدرت بشه و توسعه بده عملیات خودش رو، ولی همین تنش با فرانسه اولین پیچیدگی است که در کار پیش میاد و نباید به سادگی از اون گذشت. ترکیه میخواد به هر قیمتی که شده از تشکیل واحدهای مستقل کردی در منطقه در که به نوعی با اقلیم کردستان متحد بشن جلوگیری بکنه. بنابراین سرکوب به نام پیکاکا در واقع اون پوشش خوب رو که ترکیه لازم داره در اختیارش قرار میده. نباید فراموش بکنیم که قدرت ماهیتاً فریبنده هستش حضور دراز مدت نظامیان ترکیه در منطقه میتونه طمع مرزی ایجاد بکنه و این خودش موجب تنش بیشتر در منطقه بشه. بنابراین اقدام فرانسه در اینجا حدی هم میتونه موازنه ایجاد بکنه.
با توجه به اینکه فرانسه و ترکیه هر دو عضو ناتو هستند، در صورت برخورد نظامی احتمالی نیروهایشون در شمال سوریه، نقش دیگر کشورهای عضو ناتو در این بین چگونه خواهد بود؟
با حال ناتو و اعضای ناتو بازیگر مهم جریان مبارزه با تروریسم و مبارزه با خلافت اسلامی بودند. ترکیه هم به عنوان یک عضو ناتو در منطقه فعال بود، ولی در جهت مخالف با ناتو، یعنی با روسیه، ایران به خصوص در این اواخر همکاری داشت و اهداف مشترکی داشتن. اما اگر ترکیه به هر دلیلی با فرانسه به عنوان یک قدرت مهم در ناتو دچار درگیری نظامی بشه، این صحنه عوض میشه و در واقع طرف اروپایی ناتو کاملا در مقابل یک عضو ناتو که با روسیه و ایران متحد است جلوگیری خواهد کرد و این به نظر نمیاد که خیلی سناریوی مفیدی برای منطقه باشه یا سناریوی باشه که بتونه کمک بکنه به اوضاع متشدد منطقه. از طرف دیگه ایران و ترکیه در واقع در مورد کردها همدلی و همزبانی دارن، ولی فراتر از اون ممکنه که با هم خیلی هم آبشون در یک جوب نره. بنابراین امیدواریم که اون سناریو پیش نیاد، ولی اگر پیش بیاد رویارویی ترکیه با اروپا قطعی است.
روسیه و ایران تا چه حد با اقدامات ترکیه موافق هستند؟
دو کشور، ایران و روسیه و ترکیه، در پروسه سیاسی قضیه از یک طرف و در جریان نظامی با هم همکاری‌های زیادی داشتن، ولی همطوری هم که اشاره کردم هر کدوم از این دوستی ها و همکاری ها یک حد و مرز داره. من فکر نمی کنم که روسیه مایل باشه که ترکیه در منطقه بخواد اقداماتی رو شروع بکنه که به او اجازه حضور دراز مدت در بعضی از قسمت های منطقه به خاورمیانه رو بده که به طور سنتی در اختیارش نبوده، مثل مناطق مثل منبج یا حالا هر قسمتی از مناطق کردنشین سوریه. اگر عملیاتی در اونجا صورت میگیره، دیر یا زود ترکیه باید برگرده به داخل مرزهای خودش. از طرف دیگه ایران همین عملیات رو تا حدی تایید میکنه که موجب تضعیف کردها بشه. اگر موجب گسترش سرزمینی ترکیه بشه، ترکیه باز با ایران هم دچار مشکل خواهد شد، چون هر گونه گسترش سرزمینی ترکیه یعنی از لحاظ استراتژی ترکیه موقعیت برتری رو خواهد داشت که غایتا نباید داشته باشه و ایران بعید هستش که در این مورد به طرف روسیه بیشتر متمایل نشه و با ترکیه دچار اختلاف و تنش نشه.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
در جریان درگیری بین معترضان فلسطینی و ارتش اسرائیل، دست کم 16 تن کشته و بیش از 1400 تن زخمی شدند. فلسطینیان با آغاز تظاهرات روز جمعه گفتند قصد دارند به مدت 6 هفته در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل حرکت اعتراضی خود را ادامه دهند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته منابع فلسطینی، تظاهرات فلسطینیان قرار است 6 هفته در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل ادامه یابد. تظاهراتی که در روز نخست خود به خشونت کشیده شد و تا کنون دست کم 16 کشته و بیش از 1400 زخمی در میان فلسطینی ها بر جای گذاشته است. با این همه ارتش اسرائیل هنوز این شمار از تلفات را تایید نکرده است. به گفته منابع خبری و بیمارستانی فلسطینی، شمار زیادی از زخمی‌ها همچنین بر اثر گاز اشکاور یا بمب‌های دودزا آسیب دیدند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا رویدادهای روز جمعه در نوار غزه را اینگونه شرح می‌دهد.
در آستانه ساروز تأسیس کشور اسرائیل که امسال با 72 سال تأسیس اسرائیل مصادف است، ولی قرار هم هست که رخداد مهم انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس صورت بگیره. فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون و در صدر اونها حماس در نوار غزه تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها ساروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن و از چند روز قبل زمین ها رو مسطح کردن. 10,000 نفر در این تظاهرات مشارکت کردن. ارتش اسرائیل گمان نمی کرد که این تظاهرات چنین جنبه حقیقی و ابعاد بزرگی به خودش بگیره، ولی تکثیر اندازه تانگا رو مستقر کرد. ولی در هر حال تعداد زیاد تظاهر کنندگان و نزدیک شدن گروه های بزرگی از اونها به طرف حصاره مرزی باعث شد که ارتش اسرائیل هم واکنش نظامی نشون داده.
به گزارش رسانه های اسرائیل، سرهنگ ایال زمیر یک فرمانده ارشد اسرائیل گفت تحریکات زیادی از سوی فلسطینی ها صورت گرفته که اوضاع را به سوی وخامت میبرد. گزارش هاکیست هدف از راهپیمایی 6 هفته‌ای فلسطینی ها که از سوی سازمان های فلسطینی فعال از جمله حماس در غزه با نام بازگشت میلیونی فلسطینیان سازماندهی شده، مطرح کردن بار دیگر وضعیت فلسطینیان در جامعه بین المللی است. فرنوش رام، روزنامه نگار مقیم اسرائیل.
فلسطینیان معتقد هستند که مخصوصاً با تصمیمات و سیاستی که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در حمایت کامل از دید اونها در مورد اسرائیل در پیش گرفت، قضیه فلسطینی به دست فراموشی سپرده شده. مناسبات اسرائیل و تشکیلات خودگردانی در واقع به سوی قطع شدن تقریبی پیش رفته. مراودات سازمان آزادی بخش فلسطین با خود دولت آمریکا به حالت تعلیق در اومده. مسائل بسیار مهمتر و حادتری در منطقه خاورمیانه وجود داره، از جمله جنگ دامنه‌دار سوریه، که همه اینها باعث شده واقعا مسئله فلسطین از صدر مسائل جهانی به کنار رفته. و فلسطینی ها گفته بودند که ما با این حضورمون تلاش خواهیم کرد که بار دیگه نگاه های جهان رو به این مسئله متمرکز بکنیم. البته اسرائیل میگوید که نزدیکی مجدد حماس با جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلاتی که ایران در منطقه داره آتش تهیه پشت پرده این برنامه ریزی به عنوان بازگشت میلیونی و تظاهرات یک ماه و نیمه هست.
جمهوری اسلامی ایران هنوز در مورد این اتهام که در ایده و یا برنامه ریزی تظاهرات جدید فلسطینیان همراه با گروه حماس دخالتی داشته واکنش نشان نداده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم تظاهرات روز جمعه فلسطینیان را صلح‌آمیز توصیف کرد و گفت که مسئولیت تلفات در میان فلسطینیان بر عهده دولت اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل روز جمعه همچنین به 3 موضع گروه شبه نظامی فلسطینی حماس در نوار غزه حمله کرده است. این در حالی است که تدابیر امنیتی شدیدی اکنون در اطراف شهرهای یهودی نشین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن تشدید شده است.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده شنیدن دیدگاه شماست.
این چندمین پیام است من میدنم، هیچ کدامش بخش نشد. اما از آمریکایی ها، از رئیس جمهور محبوبش، این همه مردم ایران براش دلبستگی پیدا کردن، بخصوص مردم کرد، چشم دل ما روشن. سلاخیشان به دست رجب طیب اردوغان دارد به اثبات میرسه. شنیدم آمریکا از سوریه که مناطق و کردنشین در دستش هست خارج میشود. خوب کاری میکنید آفرین. واقعا حقوق بشر باید از شما یاد بگیریم و از امام خمینی و امام رجب.
هموطنی که در مورد بازاری ها در رادیو فردا پیغام گذاشته بودید، بازاری ها پیوند تنساز طالب با آخوندا دارند. تمام ثروت و پولهاش آخوندا از مملکت خارج کردن به وسیله همین بازاری ها انجام میگیرد.
آقای خامنه ای، جوانان این کشور در بیکاری و فلاکت دارن به سر میبرن و موقعی هم که اعتراض میکنن و میگن که به داد ما برسید و به مشکلات ما رسیدگی بکنید، شما و حکومت شما این اعتراض به حق مردم رو سرکوب میکنید. آقای خامنه ای، حکومت کفر ممکنه بتونه مدتی دوام بیاره، ولی حکومت ظلم به هیچ وجه نمیتونه دوام بیاره.
خلاصه مهمترین خبرها رو با هم مرور میکنیم. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه وعده فرانسه برای کمک به برقراری ثبات در شمال سوریه را که در کنترل نیروهای کرد است همانند حمایت از تروریسم دانست. رجب طیب اردوغان گفت این اقدام میتواند فرانسه را به یکی از اهداف ترکیه تبدیل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در واکنش به سخنان ولیعهد عربستان درباره احتمال جنگ با ایران در آینده وی را جوانی خامندیش نامید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال گفته بود که احتمال دارد در 10 تا 15 سال آینده ریاض با تهران درگیر جنگ شود. یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه خبر گریز جت‌های اسرائیلی از کمند رادارهای روسیه برای رسیدن به آسمان ایران را سراسر دروغ و احمقانه خواند. یک روزنامه کویتی در گزارشی مدعی شده بود که دو فروند جنگنده فوق پیشرفته F-35 اسرائیل موفق شدند با هدف شناسایی به آسمان ایران نفوذ کنند. تصادف یک مینیبوس در استان شرقی اقدیر در ترکیه منجر به کشته شدن 17 تن شد که بیشتر آنان مهاجر بودند. این تصادف 36 زخمی نیز به همراه داشت. دولت فدرال آمریکا روز جمعه از پیشنهاد جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان ویزای ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط اداره مدیریت و بودجه آمریکا، تمام متقاضیان ویزا ملزم به ارائه اطلاعات حساب کاربری خود در تمام شبکه‌های اجتماعی خواهند شد که در 5 سال گذشته استفاده کردند. جمهوری چک یک شهروند روس را که متهم به هک کردن لینکدین و دراپ باکس است روز جمعه به آمریکا مسترد کرد. وکلای یویه نیکولین با رد این اتهام میگویند که تشکیل پرونده علیه موکلشان در آمریکا با انگیزه های سیاسی بوده است.
در سومین مرحله از رقابت‌های جایزه بزرگ جودو در سال 2018 بار دیگر یک جودوکار ایرانی به خاطر مبارزه نکردن با نماینده اسرائیل از دور رقابت‌ها حذف شد. این یکی از خبرهای کوتاه ورزشی امروزه که مهدی رستم‌پور روایت می‌کند.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های جودو، جام جایزه بزرگ گرجستان و حذف محمد عباس نژاد نماینده ایران از دور رقابت‌ها به دلیل اینکه در دور اول باید با رقیب اسرائیلی مواجه می‌شد و مطابق رویه که ورزشکاران ایرانی طبق سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران با حریفان اسرائیلی مسابقه نمی‌دند از دور رقابت‌ها حذف شد و این جودوکار اسرائیلی در ادامه با توجه به شرایطی که در جدول داشت اگر مقابل حریف فرانسوی به برتری می رسید با دیگر نماینده ایران یعنی علیرضا خجسته مواجه می شد که این اتفاق رخ نداد و اگر چنین می شد علیرضا خجسته برای سومین بار با حریف اسرائیلی روبرو نمی شد که این موضوع هم می تونست در نوع خودش یک رکورد باشه. به این ترتیب خجسته هم در پایان در این رقابت‌ها از دستیابی به مدال باز موند در وزن 66 کیلوگرم. عباس نژاد هم که بدون انجام مبارزه از دور رقابت‌ها حذف شد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و مجدداً قهرمانی پرسپولیس به تعویق افتاد. زوبان اصفهان موفق شد تراکتور سازی تبریز رو با 3 گل از پیش رو برداره. 2 گلی که مرتضی تبریزی زد و در جدول گلزنان در رده دوم قرار داره و همچنان پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر برای قطعی شدن قهرمانیش به یک تساوی احتیاج داره که برای این مهم در دیدار با پدیده مشهد میتونه این کار رو انجام بده. استقلال خوزستان تیم سیاه جامگان رو شکست داد، سیاه جامگانی که تقریبا سقوطش قطعیه به لیگ پایین تر، ولی استقلال خوزستان با این برد امیدوار شد که در لیگ موندگار بشه، همونطور که سپید رود رشت با غلبه بر پارس جم امیدهای خودشو حفظ کرد. یعنی از بین نفت تهران، سپید رود رشت و استقلال خوزستان رقابت خیلی سنگینه که کدوم تیم بتونه از سقوط خودش جلوگیری کنه. یکی از این سه تیم به احتمال زیاد سقوط خواهند کرد. اما در جریان همین رقابت‌های لیگ برتر، پیامک تهدیدآمیز پدر سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، به برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم دیروز خبرساز شده بود، مبنی بر اینکه خب برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری بازی پرسپولیس از اینکه برخی لژیونرها هم شرایط فیزیکی خوبی ندارن به کارلوس کیروش انتقاد کرده بود. در همین خصوص پدر سردار آزمون در پیامکی که خبرگزاری فارس منتشر کرد تهدید کرده بود سرمربی پرسپولیس رو که سرش به کار خودش باشه و یعنی او رو پایین میکشه و با او برخورد میکنه. اما امشب در رقابت‌های بوکس حرفه‌ای یک مبارزه میشه گفت تاریخی برگزار خواهد شد. آنتونی جاشوا از بریتانیا مقابل جوزف پارکر از نیوزلند قرار میگیره. دو بوکسوری که در رقابت‌های حرفه‌ای هرگز شکست نخوردن و بالاخره امشب وقتش رسیده که یکی از اونها افسانه شکست ناپذیریش به پایان برسه. برنده این مبارزه سه عنوان از سازمان‌های اصلی بوکس حرفه‌ای رو نصیب خودش می‌کنه و بعد باقی می‌مونه دیونتای وایلدر از آمریکا که او هم یک عنوان از چهار سازمان اصلی رو در اختیار داره که درباره این قضیه فردا بیشتر صحبت خواهم کرد بعد از اینکه نتیجه مبارزه امشب بین آنتونی جاشوا و جوزف پارکر مشخص شد. مبارزه‌ای که در استادیوم کاردیف ولز با حضور 80,000 تماشاچی قراره برگزار بشه. روز خوبی براتون آرزو میکنم تا فردا.
چند سال قبل قیمت شکر خیلی پایین اومد و وقتی که علت رو جویا شدیم گفتم به دلیل واردات بی‌رویه‌ای هستش که صورت میگیره. همین واردات باعث شد که مردم به سمت این کالایی که ارزون‌تره برن و کارخونه داخلی ما مثل نیشکر هفت تپه دچار مشکل شد و کم کم در کارخونه رو بستند و الان ما میبینیم بسیاری از کارگران هستن که بیکار هستن و به نون شب محتاج هستن. زمانی که میان و اعتراض میکنن، اعتراض اونا با خشونت جواب داده میشه. آقایون مسئولین، شمایی که با واردات بی‌رویه باعث شدین در این کارخونه بسته بشه و جناب آقای روحانی، آیا میایید اعلام بکنید که با بی‌لیاقتی تک تک شماها بسیاری از کارخونه های ما بسته شده؟
روی صحبت من با تمام اقوام ایرانیه، عرب و فارس و کرد و ترک و بلوچ و لور و بقیه، در همه این اقوام ما میتونیم مسلمون و زرتشتی و مسیحی و یهودی و بهایی و درویشی هم پیدا بکنیم. هممونم با هم راحت زندگی میکنیم. قبل از شاه که اصلا همه هم برابر، قبل از این رژیم هم که همه با هم برابر بودن، هیچ مشکلی در دولت و رژیم هم وجود نداشت. ولی این پدیده در ایران برای این حکومت ایدئولوژیک انحصاری فاسد و فاسق و دیکتاتور همخونی نداره. اینا فقط کسانی که تو ایدئولوژیشون باشن باید زنده باشن، بقیه دست دوم هم دست سوم هم.
به مناسبت نوروز، ژوبین احمدی مثل هر شب در شهر پراگ نظر مردم رو درباره ایران جویا شده. با هم ببینیم.
به نظرم مشکل این است که بیشتر مردم در مورد ایران چیز زیادی نمی دانند و متاسفانه به طور معمول فقط موارد منفی را درباره ایران در خبرها شنیدند، در حالی که در ایران یک فرهنگ باستانی و هنر و شعر وجود دارد.
art and poetry. And I think that all the women in Iran that need to.
درباره ایران میدانم که زنها در ایران مجبورن روسری داشته باشند. تمام زنان روسری دارن و بدنشون رو میپوشونن و اجازه ندارن پیراهن یا شلوار کوتاه بتن کنن.
Can't wear the shorts.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرها همچنان با نازآفرین بابرجاست. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشه. دانا مانا برای دومین بار
ممنون که تا پایین برنامه همراه ما بودید. امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشید. تا لحظات دیگه هم تو که رویا گفت بخش خبر ساعت 8 رو خواهید شنید.